وقت اجاره سی که عرض کردیم آقا ما در تصویر در بیان نظری مختار و تبیین مسئله مرکبات اعتباری و که علم به عنوان مجموعی از قضایا یکی از مصادیق این مرکب اعتباریه، بحث ما این طوره که باید دیدگاه هایی رو که در باب این مرکبات اعتباری ما داریم به بررسی بذاریم. ما خلاصه بررسی که اونجا کردیم به اینجا رسید که خدمت سروران بزرگوارم، اگر اصرار کنیم بر یک بحث در واقع عقلی و برهانی، این اصرار محل اشکاله، به خاطر اینکه ما وقتی میخواییم موضوع له خلاصه الفاظ رو بررسی کنیم، مقوله وضع را یک مقوله اعتباری میبینیم، ولا فرق در اعتباری بودن مقوله وضع بین این که موضوع له ما یک مرکب حقیقی باشه یا یک ماهیت مرکب اعتباری باشه. بیشتر خود مسئله وضع جلوی کار ما را میگیره و مانع از اینه که ما اون حیثیات ادق عقلی را وارد بحثمون بکنیم. کما این که در وادی امتصال هم اگر فهم عقلایی را ما مبنا قرار دادیم، به خاطر چنین فهم عقلایی است که ما در وادی امتصال مجبوریم حرفهای غیر برهانی بزنیم، عیبی هم نداره. کما این که در مقام تطبیق عناوین ادله، باز ما اگر تطبیق عناوین ادله را دادیم دست عرف و عقلا و فهم عقلایی و فهم عرفی، ما باز باید حرف بفرمایید غیر برهانی بزنیم. نه این است که ما خلاصه بیان ببینیم اینجا مرکب اعتباریه، اونجا مرکب حقیقیه، اونجا که مرکب حقیقی انسان، فرس، بقره، اینجا که مرکب اعتباری صلاته و اعتباری بودن چه خصوصیتی درش ایجاد میکنه، گرفتار این حرفا بشیم. ما ترجیح دادیم که از مجموع فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تقسیم وضع، اقسام وضع و در جای جای اصول وقتی ایشون ورود میکنه، هنر بزرگ ایشون تفکیک اینا سازن. متعال این تفکیکی که در خصوص مرکبات اعتباری ما داریم، معتقدیم که توی این بحث ایشون سر سفره محقق خراسانی و مرحوم آغازی ها ورودی کرده که این ورود حیث عقلیش محل دعواست. هرچند تو حیث عقلیش هم ما باید حد وسط اصالت الوجود رو از حد وسط خلاصه حرکت باید جدا بکنیم، ولی بحث عقلیه. ولی مسئله عقلیش رو اگر ما کنار گذاشتیم، خود این مطلب از نظر خلاصه فهم عقلایی و عرفی و استدلالش باز قابل بررسیه، نه با براهین اصالت الوجود و حرکت، نه باز قابل بررسیه. ما با این زاویه دید اگر سلام علیکم، با این زاویه دید اگر تفکیک کردیم، اون موقع خیلی از این مطالب قابل بحث و بررسی هست بلا اشکال. من برای آن که دوستان باز خوب یه مقداری اهمیت این تفکیک رو ببینن، من بعضی از مطالبی رو که حالا گفته بودم دوستان حتما برن ببینن ولی احساس کردم نرسیدن برن ببینن، خودم ترجیح دادم بعضی از این مطالب رو به شکل نمونه براتون بخونم ببینید. بس شما ببینید با این ملاکی که بنده عرض کردم و این دفاعی که عرض کردم، ببینید کلی از این اشکالاتی که الان در ارتباط با آخوند و آغازی ها مطرحه منتفی، واقعا منتفی میشه. ولی با این زاویه دیدی که عرض کردم، مثلا استاد بزرگوار اون حضرت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشون در جلسه 114 درسشون، خب یه و در جلسه 113 همه از 113 هم شروع کنیم شاید بهتر باشه، در باب توضیح نظریه محقق خراسانی توضیحی میدن. خب ببین حالا من توضیح ایشون رو با توجه به اطلاعاتی که ما خدمتتون ارائه کردیم ببینید، من عرض کنم دیگه نیاز به نقد نداره، خودتون میتونید نقد کنید. ایشون توضیح میدن که خلاصه بحث الواحد یه قاعده عقلیه و یه قاعده عقلی رو ما نمیتونیم در مرکبات اعتباری پیاده کنیم. و خب حالا ما اگه بخوام اینجا نقد کنیم چی میگیم؟ بله الان چی میگیم؟ نقد کنیم این حرفو؟ نه غیر از او حرف با حرفی که دیروز زدیم، حرف تکراری نمیخوام بزنم.
جواب شما داره عقلی داره.
نه این جواب در موضوع اونله، نه در مقام بحث. ما از قاعده الواحد حتی اگه در کجا بتونیم استفاده کنیم، مقام وضع به ما اجازه نمیده که با برهان عقلی کار کنیم. چون مرکب اعتباری باشه، چون مرکب حقیقی و ماهیت اصیل متأثر. بذار این حرف اساسش غلطه. خوب دقت کنید داریم چی میگیم ها. حیث نقد را جدا بکنید. خواهش دارم ببینید، من نمیخوام تکراری براتون حرف بزنم، یه حرف دیگه دارم الان میزنم. لذا شما این حرفو اشکال بگیرید. ببین مضافاً به این که آن اشکال اول که اختصاص قاعده به الله هست جدیست، و اگر قاعده را توسعه دهیم باز در محدوده تکوینیات است، نه مرکبات اعتباری مثل صلا. ما میگیم در محدوده تکوینیات هم نمیتونیم قاعده را اینجا پیاده کنیم، چون اینجا نهایتش اینه که میخواد در انسان پیاده کنیم، تو انسان هم نمیتونیم پیاده کنیم. تو انسان میخواد موضوع اون له شناسایی کنیم، شناخت موضوع اون له انسان به کمک قاعده عقلی امکان نداره. ببین حیث نقد و عنایت بفرمایید. حیث نقد اینه که شما بین انسان و صلات به نظر ما از جهت وقت فرقی نیست. حالا اگر بین صلات و انسان از جهت این که انسان یه ماهیت متأصل اصیل خارجیه و صلات یک مرکب اعتباری فرقی وجود داره، این فرق نمیتونه در مقام وقت مؤثر باشه. این به درد ما نمیخوره. دور شده ایشون، یعنی اون روح مطلب استادش حضرت امام رو نگرفت. صلات رو گفته، این حرف رو ممکنه که انسان بشه پیاده کرد، تو صلات نمیشه پیاده کرد با توسعه قاعده الواحه. ما میگیم یعنی تو میخوای موضوع جامعه رو پیدا کنی که موضوع له صلات رو درست کنی، نمیتونی. اگر بخوای با قاعده الواحه جامعی پیدا بکنی که موضوع الله انسان رو پیاده کنی، باز نمیتونی. حالا انسان مرکب حقیقی ماهیت اصیل خارجی صلات نیست. ما در مقام وضع وقتی میخوایم کار کنیم با فهم عرفی داریم کار میکنیم، نه با وقت عقلی. خب عنایت کنید به حیث نقد بنده. حیث نقد بنده تفکیک مقام وضع با قصد نظر از این که موضوع الله من این نه در فرمایشات آقای سبحانی رعایت شد، نه در فرمایشات آقای فاضل هیچ رعایت نشد. باز یه پله دیگه بریم ببینید. ببینید اون نقدی که اون خطی که ما دادیم به شما خیلی داره درد فنی میکنه. حالا ببینید چطوری، حالا ببینید جلو ببینید. خلاصه ایشون خیلی بحث داره که بله آخوند اینجا و چند جای دیگر به قاعده الواحد تمسک کرده و خلاصه. بعد اشکال دوم حضرت امام رو بحث میکنه. حالا بعد اشکال دوم حضرت امام رو میخواد بعد جواب بده. شما ببینید باز چقدر دور شده ایشون. این دفعه حیث عقلیش ضعیفه، یه دفعه حیث عقلایی قضیه ضعیفه، یه طور حرف میزنه. یه دفعه حیث عقلیش ضعیف میشه، یه طور دیگه حرف میزنه. حالا ببینید، من باز بخونم ببینید. اشکال دوم حضرت امام اینه که اینجا شما قاعده الواحد نمیتونید تطبیق بدید، حتی اگه در مرکبات اعتباری بتونید تطبیقش بدید. چرا؟ چون صلات آثار متعدده داره. صلات معراضیت داره، قربانیت داره، ناهیه، نهیش هم انحلالیه، نهی از غیبت، نهی از فلان، نهی از فلان، آثار متعدده داره. وقتی صلات آثار متعدده داره، شما قاعده الواحد هم اگر درست بدانید در مرکبات اعتباری هم بخواید پیاده کنید، اینجا به دردتون نمیخوره. بعد ایشون گفته البته به نظر میرسد این اشکال اخیرشان قابل جواب است. چرا؟ گفته ما که کاری آثار دیگه نداریم. ما خود نمیخوایم بگیم که یه چیز دیگری یه اثر داره، یه چیز دیگری اثر دیگری داره. صلات همه اثرها رو داره. وقتی صلات همه اثرها رو داره، ما با همون یه اثر اون جامعه را میخوایم درست کنیم. ایشون گفته اگر ما فکر میکردیم معراجیت مال یه تیکه است، نمیدونم قربانیت مال یه تیکه است، نهی از فحشا مال یه تیکه است، اون موقع نمیتونستیم به خاطر یا الله تعدد آثار تعدد مؤثر رو درست میکرد، خراب میشد. ما میخوام بگیم همش او اثر رو داره. خب ببین الان باز رفتیم کجا؟ باز اصلا متوجه نشدن که بابا ما داریم از عکس قاعده الواحد استفاده میکنیم. عکس قاعده الواحد وقتی درست عقلا که یه اثر باشه نه آثار متعدده. وقتی آثار متعدده داریم به ماه و متعدد عقلا به ما میگه مؤثرش متعدده. وقتی آثار متعدده من واقعا نمیفهمم. اون وقت عقلی میخواد با امام بیاد نمیاد با امام، این وقت که باید حیث بحثش رو عوض کنه باز عقب میمونه از امام. پس توجه بفرمایید که ببین قضیه به هم ریخته است. واضح شد آقا؟ ببین واضح اگه واضحه دیگه ایشون نباید اینطور جواب بده بگه ما میخوام اینطوری بگیم که نه تو بیشتر توضیح بدم. عرض کردیم که ما با تفکیک حیث وضع که به عنوان یک امر اعتباری میخوام خصوصیات موضوع اون لحا رو ندیده بگیریم. بر این اساس این نکته در فرمایشات اساتید بزرگوار ما که تلامذه حضرت امام مورد غفلت و لذا روح فرمایش استادش رو ذبح شده اینجا خراب شده نرسیده اون روح مطلب به خلاصه فضای علمی قم که قشنگ آدم بگیره باش کار کنه. داشتیم نمونه برای دوستان نشون میدادیم که دقیق شم نمونه نشون دادیم فرمایش آقای فاضل که آقای فاضل گفته آقا قاعده الواحد در الله اگر ما توسعه بدیم تو انسان پیادهش میکنیم آن تو صلات نمیتونیم پیادهش کن. ما جواب اون اینه که شما قاعده با الواحد توسعه هم بدی در انسان هم پیادهش کنی به درد ما نمیخوره چون بحث وضعه. شما هی دارید بین صلات و انسان فرق میذارید، حواست به حیث وضع و موضوع اون لح نیست. یک بعد دو این که ایشون اومده گفته اشکال دوم امام رو میتونیم جواب بدیم. به خاطر چه اشکال دوم امام حسین جواب بدیم؟ امام گفته اینجا آثار متعدد داریم پس ما ولو قاعده الواحد رو قبول بکنیم اینجا نمیتونیم پیادهش کنیم. ایشون گفته نه این اشکال قابل ذبه چون آثار متعدد مؤثرهای متعدد ندارن و ما میخوایم بگیم همان صلاته خواهش دارم دقت کنیم همان صلاته آثار متعدد داره. لذا درسته اینجا 10 اثر داریم 10 تاش هم 10 تا ولی یه چیزی که او 10 اثر رو داره ایجاد میکنه لذا ما با یه دینه از اونا میتونیم او جامعه رو بهش اشاره کنیم. خب جواب اینه که با شما با قاعده عقلی رو نفهمیدید اینجا هست آقای فاضل. شما این دفعه اونجا که حیث اعتباری بود بعد درست میگفتید نگفتید عقلیش کردید. اینجا که حیث بفرمایید عقلیه اگر من بخوام از عکس قاعده الواحد استفاده کنم 10 اثر مختلف حتما
10 مختلف.
پس اگر کسی گفتی 10 اثر دارن به یه جا برمیگردن الواحدش عقلی نیست با اون کس کیه؟ آخونده. چرا آخونده؟ گفت که چی؟ مبینته. پس این آقا وقتی داره میگه من 10 اثر رو میخوام بر یه مؤثر بار کنم و اون 10 اثر رو معرف این مؤثر قرار بدم پس تو چی داری میگی آخر؟ برهان عقلی امام سر اینجاشه. شما اونجا ایشون اومده اینجا گفته نه اینجا اشکال دوم امام قابل جوابه. اگر ما آثار متعدد میداشتیم ولی احتمال میدادیم یه تیکه صلات یه اثر داده یه تیکه صلات یه اثر دیگه داده، اونی که مؤثر در نهی از فحشاست غیر از اونیست که مؤثر در معراجیته، اون موقع تعدد آثار مخل به جامعه بود. نه بابا امام اینه نمیخواد بگه. امام میگه در اینجا که آثار متعددن عکس قاعده الواحد عقلا پیاده نمیشه. وقتی آثار متعددن شما نمیتونید از آثار متعدد مؤثر واحد را چی؟ عقلا کشف کنید. بلی نه جناب آخوند اینا مبینه به غیر وجه رو مصر ببره و اصلا جز امتیازات حرف خودش اینه میدونه. یعنی دونید اینا شلوغ کارش روح فرمایش استادش وقتی کسی بهش نرسه باز همینطور. باز اشکال سومی اینجا بررسی شده با تو کلام آخوند باز این جوابش با حرف ما در میاد. گفتم وقتی شما میگید باز برمیگردیم به همون که بابا وقتی شما دارید میگید اجزاء و شرائط مؤثره در جامعه ما سه جور شخص داریم. ما یه جور شرائطمون شرائطه یه جور شرائطمون شرائط شرعیه یه جور شرائطمون شرائط عقلیه یه جور شرائطمون بعد از تحقق هم. شرائط شرعی مثل مثلا طهارت و استقبال و اینا، شرائط عقلی مثل قصد قربت بر اساس فرمایش آخوند، شرایط بعد از تحقق مثل اطلاع به اهم، که اگر در وادی امتصال صلات معارض شد با در مقام امتصال گیر کرد با ازاله و ازاله واجب اهم بود، اون موقع صلات صحیح نیست. بعد گفتن خب جناب آخوند شما کدوم شرایط مورد نظرته؟ آیا شرایط شرعی فقط مورد نظرته؟ آیا شرایط عقلی هم مورد نظرته؟ آیا شرایط قسم ثالث یعنی عدم ابتلاء به معارض، به معارض اقوا و اهم در وادی امتصال هم خلاصه مورد نظرته؟ اگه بعضی هاش مورد نظرته که الواحد اینو درست نمی کنه، اگه بعضی ها مورد نظرته جور در نمیاد با الواحد، اگه همه مورد نظرته بعید همه مورد نظرت باشه. یعنی واقعا در تقسیمیه کسی که میاد صلات و اسکوزاری کنه میاد میگه ما صلات و او صلات میدونیم که روزی روزگاری با ازاله قصد چیز ازاله نجاست از مسجد در وادی امتصال درگیر نشه، همه اینا. خب حالا اگر شما گفتید بله قطعا آخون شرایط قسم صالت مورد نظرش نیست، که راست هم میگم مورد نظرش نیست، کما اینکه ممکن حتی شرایط قسم ثانی هم مورد نظرش نباشه، عیبی نداره. اینا عیبش مال وقتیه که بفرمایید چی؟ من الواحد رو بخوام با نطاقه عقلی پیاده کنم. اما اگر دادم استفاده این گفتم آقا اینا لولا المعارض این آثار داره، حالا در مقام اجرا و تحقق دچار آفت شده، ربطی به عقلش نداره. ببینید ما وقتی رفتیم تو بحث جزء الفرد و شرط الفرد نشون دادیم که آخوند خیلی وسیع المشرب امکان درست شدن جامعه رو بدون شرایط هم تصویر کرده، میخوام عرض کنم این روح مطلب، اگر روح مسئله درست شد آن تشکنه بسید گرفتار مسئله. پس اون حیث بحثی که ما روش انگوش گذاشتیم که شما باید دقیق بشید، که البته بنده احتراز دارم از این که حالا بخوام تمام بحثای صحیح و اهم اینجا پیاده کنم، اما بعضی از مصادیق شما هی میخوام دستون بدم که وقتی خطکش میدم دستتون بتونید این خطکش رو پیاده کنید، بگید آقا پس فرماشاهای فاضل اشتباهه که قاعده الواحد حتی در ماهیات متأصله به درد ما اینجا نمیخوره، چون مقام شناخت موضوع الله صلاته، شناخت موضوع الله انسانه. اینا حتما که عرض میکنم با اون تحلیلی که عرض کنم باید پیاده کنم. امام اینو سر حیث وضع بیاده نکرده، امام اول تو بحث وضع حیث وضع رو جدا کرده، حیث وضع رو جدا کرده. ما در بحث قبلیمون که در باب مفاد قضایا بحث میکردیم نشون دادیم که امام و علامه طباطبایی وقتی رسیدن به مشتق گفتن مشتق چیه؟ شایعه بالعرضه، شایعه بالعرضه در قیام و شایعه بالعرض وقت میخواد، اما این بحث عقلی عرفی نیست. نه امام تو بحث آخون، ما معتقدیم امام تو بحث آخون مبناش مبنای نقد امام در بحث آخون الواحد عقلیه. اگر الان اشکال باید فاضل اینه، اگر با امام عقلی میری اشکال دوم نگیر، نگو بیان دوم امام قابل ضربه، بیان دوم امام بر اساس یک بدیهیه که هرگاه تعدد اثر داریم تعدد معصر هم داریم، حیثمون وضعه، حیثمون جامعه. باریکلا ما عرضمون اینه، میگه گفتیم امام اینو تو اونجاها دیده تو مسئله وضع، داریم دفاع میکنیم از آخوند، ما قبول داریم که اینجا در ارتباط با آخوند داریم از آخوند در مقابل امام دفاع میکنیم، میگیم اشکالات امام ناظرن به اون حیث عقلی قضیه و ما حیث عقلی قضیه رو قبول داریم، اما اشکالات تلامذه امام نه، یه دفعه زدن تو عقلی یه دفعه زدن تو اعتباری، تو عقلی با امام نرفتن تا آخرش، گفتن چه اشکال داره ما آثار متعدد داشته باشیم اما ما هو المؤثر در آثار متعدد شیء واحد باشه، رضا عیبی نداره که آثار متعدد داشته باشیم با اونها هم جامعه رو بیان کنیم، خب عیب نداره، اما الواحد خراب میشه یا نمیشه؟ الواحد عقلی. اشکال سوم این بود که اونا به آخوند ایراد گرفتن که چند جور شرط ما داریم، یه شرط شرعی داریم مثل استقبال و طهارت که قطعا در موضوع اون لدخیله نظر اونا. یه شرط عقلی داریم مثل قصد قربت آخون قائل شد. یه شرط نوع سومی داریم مثل معارضه به ابتلاء به در واقع اهم، که در وادی امتصال وقتی کسی میخواد صلات رو امتصال کنه باید با ازاله خلاصه در معارض نوازه در مقام امتصال. اگر اینطور شد این شرط سوم معناش اینه که صلاتی که با ازاله درگیره صحیح نیست. خیلی خوب، حالا آخون شما وقتی میگی که من تامل اجزاء و شرائط رو کردم در واقع موضوع اون لحباب قاعده الواحد، حرف شرط رو دیدی که ظاهر حرفته یا فقط چی؟ بفرما شرط اولی رو دیدی. اگه فقط شرط اولی رو دیدی دومی و سومی اشکاله بهت، اگه فقط شرط اول و دوم رو دیدی سومی بهت اشکاله، اگه فقط اگه سه شرط رو دیدی نه گیر عقلی نداری. آقای اینطوری که میخوام بگم باز الان ببینید بین عقل و فهم عرفی خلق شده. میخوام اینو بگید، بگید اگه شما حرف آخوند رو باز عقلی مر معنا میکنی، معناش اینه که آخوند همه رو دیده از باب این که خواسته بگه اثر بر تام الاجزاء و شرائط بار میشه. اگر عرفی فهمید و به خودتونم حق میدید که بگید آخوند قسم سوم شرائط رو ندیده، خب بسیار خوب، پس الواحدش عقلی نیست، بهش اشکال اینطوری نکنید، عرفی بفهمید عبارت آخوند رو. شما ما به این تذبذبه گیر داریم، شما یه دفعه بناتونو میذارید بر این که حرف آخوند رو مر عقلی معنا کنید. خیلی خوب، اگه مر عقلی معنا میکنید دیگه باید بگید آخوند چون در واقع میخواد از وجود اثر مؤثر رو در بیاره، مؤثر چیه؟ نمیدونه چیه، میگه مؤثر مبهمه ولی اونیست که اثر رو داره،
باید سه شرطش
رو باید همه رو ببینه و در ذیل بحث اجزاء و شرائط جزء الفرد و شرط الفرد جزء الماهیه و شرط الماهیه آقام گفت الان مثله که ما همه هست ولو اینکه میشه بر
امکان
داره هیچ کدوم هم نه، حتی شرط شرعی هم نباشه.
مقام
انتصال
با تکیه فرم
با؟
مقام انتصال با تکیه فرم
نه. اگر عقلیش کردیم دیگه تصمیه یه عرفیست عقلیه ها، تصمیه دائره. شما الان تو ذهن حق ذهنمون نه تصمیه رو عرفی میبینیم اونو جدا میکنیم، جدا میشن ازن. اگر جداشون کردیم مقام تصمیه را، که کی جداشون کرد اول بار؟ خود آخوند گفت در مقام تصمیه اشکالی نداره شرائط شرعی هم نباشن. ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم یا اینو عرفی معنا کنید اشکال نگیرید، الواحدتون هم عرفی میشه، یا این که چی؟ بفرمایید هر ستا رو دیده آخوند
دیده،
پس چرا میگید قسم سومه ندیده پس اشکال یرد بر آخوند؟ خب ما نمیفهمیم چی دارید میگید. یا با عقلی برید تا آخر امام اشکال شما نکرده، یعنی واقعا اگر کسی عقلی رفت عقلی بره تا آخر خط. اگر کسی بفرمایید که ما شاهد متعددی تو خود این بحث بودیم که آخون چی داره میره سیر چه سیریه، گفته تصمیه، گفته آثار متعدده، شما میگید چه اب داره یه چیزی همه آثار متعدده، خیلی خوب اب نداره، این میشه غیر عقلی. یعنی این مداری اینطوری این شلوغ بازاری درست میشه که حدود قضیه ندیده گرفته میشه، کمان که اون مسئله اول فرمایش از آقای فاضل باز خیلی وحشتناکه که شما میگید من قاعده الواحد توسعه میدم در مرکب اعتباری پیادهش نمیتونم بکنم اما در مرکب حقیقی میتونم. خیلی خوب، پیادهش میکنی چی میخوای توش در بیاری؟ میخوای موضوع الله رو در بیاری؟ موضوع الله چرا دیدار قاعده الواحد؟ چرا دارید اینا رو به هم میریزید؟ بابا اون بنده خدا امام اینا رو حل کرد براشون، شما چی دارید میگید؟ خب قاطی شلوغ مطلب، اینو ما پیادهش بکنیم برای دوستان که به این پیاده کردنش مثنوی رو میکنه 70 من کاغذ. من واقعش حالش اینه دارم این حرفایش آسون دیگه آدم هی دیگه تکرارش نکنه، همطور تون تون بخونید بریم. در ارتباط با مرحوم آقا ضیاء هم باز همینطور، حالا ببین باز ایشون نقداشون، من اون نقدای آقای سبحانی رو خوندم یه دفعه براتون، حالا ببین آقای ضیاء همینطور باز معلوم نیست یکیش آسمون یکیش زمینه. ببین الان نقدای حتی آقای فاضل باز در این جلسه درس 114 همش اینه که اثر مال 113 هم بود، جلسه درس خلاصه 114 همش یه بخشش دوباره درباره پس اشکال سوم هم بر ایشان وارد است، همون مسئله شرائط. بعدم میگه که ما دیدیم اگه عقلی باشه وارد نیست، ابدا هر ستا رو دیده از باب تأثیر و تأثیر، اگر هم عرفی باشه اصلا هر ستا رو آخون میذاره کنار، میگه اشکال رو بیرد تصمیه هست. ما میتونیم تصمیه رو با آثار متعدد درست کنیم، همینطور که توضیح دادم دیگه تکرار نکنم. بعدشون سلاف بحث آغازی ها رو توضیح میدن، به همون توضیحاتی که دادیم یه توضیحات مختصری البته، چون اصل توضیحاتشون ایشون در باب آغازی ها در اون بعض آموز و لحام اونجا داده سخن دادن، اینجا کمتر توضیح دادن. بعد توضیح میدن که بله ایشون وجود سعی خارجی رو معتقده که موضوع له صلاته، بعد وجود سعی خارجی حصه صلات های صحیح هست یه حصه، حصه صلات های فاسده هست یه حصه، چون آغازی ها هم جامعه ماهوی رو خراب کرده هم جامعه عنوانی رو. گفته جامعه ماهوی نداریم چون مقولات متباینه، جامعه عنوانیمون هم خلاصه به درد نمیخوره و ما نمیتونیم یه جامعه عنوانی مثل مثلا نهی از فحشا و منکر رو موضوع الله قرار بدیم، جور در نمیاد. حرف خوبی هم دادن ایشون، دفاع خیلی خوبی هم اینجا آقای فاضل کردن از آقای آغازی ها، چون اگه جامعه عنوانی موضوع الله باشه اون موقع ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر برمیگرده به اینکه ان الذي تنها عن الفحشاء والمنكر تنها عن الفحشاء والمنكر، دیگه موضوع محمولمون یکی چون موضوع اونلمون یکی. خب اینا مستبعده که جامعه خود حرف خوب همینا با استبعادات عرفی حرفای خوبی که ما بگیم موضوع اونله ما جامعه عنوانی نیست، جامعه بفرمایید مقولی هم نیست چون مقولات متباینه، خیلی خوب که حالا اون استدلال به مقولات متباینه باز به نظر من خلط حقیقت و اعتباره، چون تباین مقولات عرفی نیست. ما اگر رفتیم عرفی بحث کنیم ممکن یه چیز دیگه بگیم دیگه، اگر ما تباین مقولات رو قبول نکردیم عرفا کل یه حرفا باز خلط حقیقت و اعتبار در مقام و معرفی موضوع اونله. یه دفعه من میخوام یه عنوان وحدانی درست کنم که بشه جامعه حقیقی اینا، مقصد منطقی اینا دار، یه دفعه میخوام موضوع اونله معرفی کنم، حرفا به درد موضوع اونله نمیخوره دیگه. بنده چیزایی که بهتون عرض کردم اونا حاکمه بر اینا دیگه، باید همه اینا رو بذارید باش اوت. خب یکی حالا این بعدشون میفرماد که البته نظر ایشان قابل قبول نیست. حالا ببین چرا قابل قبول نیست، حالا ببین نقداشو ببین، حالا من میگم شما دیگه بعد بلد باشین نقد کنید. چون اگر منظور از حسه یعنی ماهیت که ایشان جامعه ماهوی من مقولی را برای یک صلات محال دانستن به دلیل اشتمال بر مقولات متباعد تا چه رسد بر همه افراد صلات صحیحه، و اگر منظور وجودات است خب وجود مسابق تشخص و جزئیت، حال که ایشان قبول دارن که موضوع له صلات و از آن موضوع له آن. ایشون میگه پس ببینید این در واقع این حسه کلی سعی که شما درستش میکنید و موضوع له قرارش میدید یعنی چی؟ این وجود سعی، وجود سعی ماهیات یا وجوده؟ ماهیت یا وجوده؟ اگر ماهیت که شما گفتید اینجا ما چی؟ تباین مقولات و ما ماهیات متعدده نداره، جواب اینه که نه، باز اینجا وجوده ولی ربطی به ماهیت نداره، چون ما قبل اساس اصالت الوجود در هر مرحله ماهیت میگیریم، ماهیت تو خارج نداره که متصفش کنیم به تباین. ما با حد وسط بحث حرکت تو سیستم ایشون دیگه تعبیر سعی که ما میکنیم به خاطری که این اشکالات با موارد نه، خب این به خاطر ضعف فلسفه است میبخشیم آقای فاضل کارش نداره، ولی این مطلب غلطه. خیلی سریع یه حرف بی خودی، یعنی این حرف رو برای کسی که میاد با بحث حرکت اساس و وجود سعی رو بر اساس حرکت درست میکنه که نمیشه از این حرف رو بیزه. بله ما اصلا با بحث حرکت شما رو با حد وسط حرکت آشنا کردیم تا بگیم که حرکت با ماهیات متباینه غیر قابل تشکیل قابل تفسیر، یکی درست آقا رفت. اگر بحث وجود خواهش میکنم به اجازه ایشون میگه خیلی عجیبه، این دیگه خیلی ضعف اصولی جدیه، گفته وجود مسابقه تشخص ایشون قبول داره و از عام موزون لعام. آقا ایشون و از عام موزون لعام رو به معنای دیگری تفسیر کرد. خب تو داری و از عام موزون لعام به بقیه رو میره بیدن پایه این آقای سبحان یادت رفتی تو ایشون بنده خدا اونجا با همین مبلغ و از عام موزون لعام درست کرد؟ یه حرف دیگه بزنم که بازی کم قوی‌تر بشه ذهنتون. ما بعدن ان شاء الله میگیم ما چرا گفتیم کلیه شعیه ایشون وقت نداره از اصالت وجود عرفی میتونه معنا بشه. عرفی میتونه معنا بشه مثل حرف آخون که در واقع کلیه خارجی موضوع لهه. کلیه خارجی به قول خدای فاضل برزخیه بین ذهن و خارج. خارج مسابق تشخصه اما کلیه خارجی صلات مورد نظره. کلیه یعنی این حرف هم از آخون گرفته بنده خدا، اما آخون عرفی خواسته بگی خواسته عقلیش کنه اشتباه کرده. خواهش دارم یه بار دیگه بریم ببینیم. یادتونه تو بحث امتصال وقتی مولا میگه صله، صلات این نقطه و اون نقطه رو نمیخواد. اصل وجود صلات تو خارج نمیخواد. اصل وجود صلات تو خارج یه برزخیه بین تشخصات و بین ذهن. این اصل وجود صلات در خارج که مورد نظر مولاست که ازش میگیم ایجاد و طبیعه، وجود و طبیعه. حالا اگر این آقا خواست اینو بگه، نه با اصالت وجود، نه با حرفای آنچنان حالا نه درسته رفت توی جایی دیگری، حیث عقلیشو بذارید که ما خود اینو بحث کنیم چه اشکال داره. و بعد آموزون لعام که گفتیم یعنی همین، چه گیری داره؟ چه ادعای خطایی؟ مولا در مقام وضع نه خصوصیات فردی دخیل در ملاک نیستن براش؟ خب من نیم چرا آقای سبحانی اینه توجه نکرده در تصویر فرماش آغازی ها؟ خودیشون بعدن اینو در جاهای دیگه از امام استفاده کرده اما اینجا درست بیادش نکرده. شما یه کلیه خارجی اینطوری، کلیه خارجی مثلا آغازی ها بنده خدا رفته تو فضای اساس وجود اسمش کنسه از وجود. میخوام بگم ببین اون اشتباه ورود بحثای عقلی وجود و ماهیت به اینا یه حرفه. این که من بگم وجود مسابقه تشخصه، پس اگر وجود مسابقه تشخصه و از آموزون لعام اینجا پیش نمیاد و از آموزون لعام قلطه، هر جش کالیه ایشون از آموزون لعامش اونجا اینطوری حل کرده. چون که خود آخون هم اینطوری حل کرده. لذا اینا خیلی من واقعا بله 35 همه وقت داریم و ثانیه بعد وقتی اشکال دیگه کرده و ثانیه چون در صلات ماهیت های متعدده داریم طبعا وجودات متعدده داریم. نخه تعدد ماهیات دلالت بر تعدد وجودات ولی با حد وسط حرکت ایشون هیچ عیبی نداره که ما از یک واقعیت خارجی مقایی متعدد بگیریم. این هم بجرینی که اساس وجود نفهمیدن آقای عجب افتی بود. لذا ما نمی فهمیم واقعا اینجور نقد کردن ها. ما اگر بخواهیم ببین حد وسط عرض بنده همون که بهتون ملاکشو دادمه، فلسفی رو فلسفه بحث کنید و درست بحث کنید، ذهنتون صاف کنید که شلوغ پلوغ حرف نزنید، عرفی اقلایی رو هم عرفی اقلایی معنا کنید. وقتی عرفی و اقلایی معنا کردید اون موقع هم اشکالاتی که میخواد بگید عرفی اقلایی اشکال بگیرید. خب بنابراین تا الان جمع‌بندی کنم که بحث آقای محقق اصفهانی میخوام شروع بکنم، جمع‌بندی ما خلاصش اینه. ما به نظرمون میرسه حرف آغازیا و حرف آخون، حرف آغازیا و حرف آخون معادش یه حرفه. اگر من به یک کلی خارجی دست پیدا کردم و این کلی خارجی از آخوندم شروع شده این حرف، این کلی خارجی را دادم دست عرف، گفتم برو امتصالش کن. عرف هم به من نمیگه آقا وجود مسابقه تشخصه. عرف هم نمیفهمه این کلی خارجی وجودش اصیل یا ماهیتش اصیل فهمه. کما اینکه اگه به آب گفتم برو زید بیار، جنازه زید و زید میدونه، زیدم زید میدونه، این طوریه میره میاره. ولی یه بار میگم برو زید بیار، زید و علم خارجی شخصی میبینه آب. یه بار میگم برو صلات بیار، برو صلات بیار، کلی خارجی میاره. حالا بعدا تو مقام از امور جمله بحث کنیم که برای خارجی ها تحضیحش میکنه، اقلا یا برای ذهنی ها، باید به بحث دیگه نیست. اگر ما اینطوری فهمیدیم مسئله را، منطقا دعوا اصل مطلب به این باید برگرده که آیا این آثاری که ما برای این کلی خارجی داریم معرف این کلی خارجی هست، یا این آثار موضوع له، یا نه این کلی خارجی ما میتونه معرف های مختلفی داشته باشه. یا پله چهارم رو بریم با امام که نه اصلا کلی خارجی ما معرف نمیخواد، خودش مبینه. معرف چیزی میخواد که مجهول باشه. بعدم میگی جا؟ بله یه تیکش وارده، وارده چاره یه هم نداریم دیگه، مسلم به این که وارده. لذا ما اگر میخوایم در واقع بحثی بکنیم تو این فضا، اگر ما تو این فضا ورود کردیم، تو این فضا ورود کردیم، ما معتقدیم ریشه اینا واقعش یه فهم خوبی بوده از خدا آخوند، خوب فهمید، منطقه قبول داریم سر و صورتی که بهش داده بعضی جاها عبارتش خورده به الواحد عقل، اما اول هم عرض کردیم، اما دیگه بعضی جاها که گیر کرده حرف اصلی شده داده. اگر ما این جنبندی ای طوری کردیم مسئله را و حیث واقعیات عینی خارجی را از حیث در واقع وضع جدا کردیم، کلی از مشکلاتمون حل میشه. اگرم جدا نکردیم بازم میشیم هسته های فاضلی، هسته های سبحانی، یه دفعه عقلی حرف میزنیم، یه دفعه عقلای حرف میزنیم. عقلیمون سر جای خودش اگه کامل بگیم، متاسفانه عقلیش هم ناقص میگیم، عقلایش هم ناقص میگیم، چون حدودش به هم میریزه. عقلیش اگه سر جای خودش درست بگیم، اون موقع اون اشکال دوم آی فاضل به امام وارد نمیاد، اون موقع اون جدا شدن های آقای سبحانی از امام اتفاق نمیفته. اقلائیش هم اگه سر جای خودش درست بگیم، اون موقع بعضی از اشکالا رو نمیگیریم که داریم میگیریم. حالا اینا داشته باشید تا من یه تجدید وضوعی بکنم، شما هم یه استراحتی بکنیم، برگردیم نظریه محقق اصفهانی رو بر همین اساس بخونیم. البته من دو تا قبال اینو ببینم، من توقع داشتم این بلاتی که من میگم شما خودتون برید بیاد.